أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این بود که در مسئله دراهیم دو دسته روایت داریم. یه دسته اونها می‌فرماید اگر کسی از کسی درهم قرض گرفته و بدهکار درهم هست و پس از مدتی اون درهم از رواج افتاد و سکه جدید ضرب شد، درهم‌های جدیدی آمد، یه دسته روایت می‌فرماید که این آقا در مقام ادای بدهی باید همون درهم‌های قبلی را بدهد، همون را بدهکار است که گرفته. یه دسته دیگری از روایات می‌فرماید که نه، درهم‌های فعلی را بدهکار است، گرچه درهم‌های قبلی را قرض گرفته بود ولی الان که درهم ها عوض شده باید از درهم های جدید بدهی خودش را ادا بکند. عرض کردیم در مورد این تعارض دو نظر هست. یک نظر این است که این تعارض بین این دو دسته تعارض بدوی هست و قابل رفع این تعارض جمع عرفی داره. خب در اینجا چند بیان مطرح شد برای جمع عرفی بین این دو دسته. بیانی که به نظر ما بیان تام هست بیان مرحوم شیخ طوسی هست در استفسار، و اون این که روایاتی که می فرماید درهم‌های قبلی را بدهکار هست، بر عهده او درهم‌های قبلی هست، این روایات در مقام بیان مقدار بدهی هستن که این شخص به اون طرف چی بدهکاره، چی مقدار بدهکاره. ولی روایاتی که می فرماید از درهم‌های فعلی بدهد، این روایات ناظر به مقام ادای بدهی هست، ناظر به بیان مقدار بدهی نیست، ناظر به این است که حالا اون بدهی را چگونه ادا بکند. می‌فرماید که از درهم‌های فعلی ادا بکند. این گونه جمع فرمودن و شاهدی هم بر این مطلب ذکر کردن که در جلسه قبل عرض شد و شاهدی دیگری هم ما برای تأیید این نظر عرض کردیم. بنابراین این جمع صحیحیه و بر این اساس اگر درهم‌های قبلی قیمت بالاتری نسبت به درهم‌های فعلی داشته باشد، باید این آقای بدهکار قیمت درهم‌های قبلی را بدهد از درهم‌های فعلی، یعنی باید یه درهم‌های بیشتری بدهد. اگر 10 درهم فرضاً بدهکار بوده و درهم‌های قبلی ارزش بیشتری دارند نسبت به درهم‌های فعلی، روایت فرمود که ملاک در تعیین مقدار بدهی همون درهم‌های قبلی هست، ولی از فعلی بدهد. خب درهم‌های قبلی که قیمتش مشخص شد، خب می‌بینیم که باید از درهم‌های فعلی بیشتر بدهد. درهم‌های قبلی 12 درهم قیمتش، مثلا 10 درهمش 12 درهم فعلی هست، قیمتش اینطوریه و باید از درهم‌های فعلی 12 ده بده. بس این دو دسته روایت دلالت میکند بر زمان افت ارزش قیمت درهم. البته خب دو صورت دیگر هم دارد. اون صورتی که خب درهم ها اصلا قیمتشون فرق نمی کنه، خب باید از درهم های فعلی بدهد به همون تعداد. یا اینکه درهم‌های قبلی قیمتش کمتر از درهم‌های فعلی هست، خب از درهم‌های فعلی طبیعتاً کمتر میداد. پس ملاک در تعیین مقدار بدهی همون درهم‌های قبلی هست، ولی نحوه اداش با درهم‌های فعلی هست. بر این اساس اگر بخواهیم ما تسری بدیم اون حکم را، اگر قائل شدیم که درهم بودن در اینجا دخالت نداره، الغای خصوصیت کردیم و گفتیم شامل پول اعتباری امروز هم میشد، اگر قائل شدیم در شامل پول فعلی هم میشد، باید بگیم که ملاک همون در تعیین بدهی همون پول قبلی هست، ولی نحوه اداش با پول جدیده. پس اگر 10 میلیون گرفته 20 سال پیش، همون ها تعیین کننده مقدار بدهیه، باید همون ها را، یعنی قیمت همون ها را طبق بیان مرحوم شیخ طوسی بدهد، ولی با پول رایج فعلی. ممکنه الان باید 15 میلیون بدهد یا بیشتر بدهد. اشکالی که اینجا ممکنه به نظر برسد، حالا این اشکال را ما در مورد دراهم مطرح میکنیم تا برسیم به پول اعتباری، اونم این است که آقا اگر بنا بشد درهم‌های قبلی قیمت بیشتری نسبت به درهم‌های جدید داشته باشد و شما ملاک بدهکار را درهم‌های قبلی بدید، و این آقا مکلف باشد از درهم‌های جدید بیشتر بدهد، اینجا شبهه ربا پیش میاد و ربا حرامه، چون باید این آقا در مقابل فرض فرمایید 10 درهم سابق 12 درهم از درهم‌های جدید بدهد و این ربا میشد. عرض میکنیم که جواب این شبهه این است که مراد شما از ربا، لزوم ربا چه ربایی هست؟ توضیح هم عرض میکنیم که دو نوع ربا داریم، یک ربای معاملی و یک ربای قرضی. ربای معاملی در باب خرید فروشه، اگر کسی یه جنسی را مبادله میکنه با جنس دیگر، یعنی خرید فروش انجام میگیرد، خب این حکم در فقه مسلم هست که اگر این یک جنس باشن، مثلا هر دو برنجن یا هر دو گندمن، اگر از یک جنس باشن، و دوم این که این نبی و سمن که هر دو از یک جنسن، مکل و موزون باشد، یعنی یا با پیمانه به فروش برسن یا با وزن، مثل همین برنج اینا که یا فروشش با پیمانه است یا فروشش با وزن. فرمودن اگر در خرید فروش دو تا اون مالی که مبادله می شود اگر از یک جنس باشد و از جنس مکیل موزون باشه، نمیشه متفاضل اینها را فروخت، یعنی نمیشه مثلا 2 کیلو برنج را در مقابل 4 کیلو برنج فروخت، مثلا 2 کیلو برنج بدیم 4 کیلو برنج نامرغوب بگیریم، نمیشه، این جایز نیست، این رباس، شرع اینو حرام فرموده. البته عرض کردیم فقط در جایی که اینها از یک جنس باشن و فروششون هم به کیل و وزن باشه، اما شما مثلا چیزایی که با کیل و وزن نیست با عدده، مثلا گوسفند، 2 تا گوسفند بدید 4 تا گوسفند لاغر بگیر، اشکال نداره، چون اونجا روش با کیل وزن نیست، با عدده. بس این ربای معامله فقط در مکیل موزون مطرحه که اولا همجنس باشن و مکیل موزون باشن. خب طبق این بیان میگیم که آقا شبهه شما در این باب از باب ربای معاملی هست. اگر
بگد بله شبهه ربای معامله پیش میاد، میگیم بله چون اینجا درهم و دینار، درهم خب چون نقره هست با وزن فروخته میشه نقره، ولذا اینجا شبهه ربای معامله پیش میاد. اگر شبهه اینه، جوابش این است که خب این در صورت است که معاملهی در کار باشه، حالا اینکه اینجا معاملهی در کار نیست، یعنی این آقا اون درهمهای قبلی را نمی فروشد به درهمهای جدید که شما بفرماید آقا اینا باید بیشتر و کمتر نباشن. این آقا میخواد دین خودش ادا بکند، نه اینکه معاملهی صورت نمیگیره. پس بنابراین اگر مراد شبهه ربای معاملی هست، جوابش این است که اینجا معاملی صورت نمیگیرد. و اگر بفرمایید که نه ربای قرضی مراده، این آقا فرض فرمایید که چند سال پیش 10 درهم قرض داده بود، الان از درهمهای جدید میخواد 12 درهم بگیرد، این ربای قرضی پیش میاد. جوابش این است که ربای قرضی در جایست که اون چیزی را که داده با یه زیادی بگیره. ربای قرضی در مقابل ربای معاملی دیگه قید این که همجنس باشه غیر همجنس باشه نداره، موزون باشه مکیل باشه نداره. هر چیزی که انسان به دیگری قرض داد بخواد یه چیزی بیشتری در کنارش بگیرد، اون میشه ربا و حرام. ربای قرضی دیگه خیلی وسیع هست. خب ممکنه کسی بگه آقا اینجا ربای معامله مراد نیست، ربای قرضی مراد هست، بالاخره این آقا مدیون بوده، دین داشته، الان با زیادی اگر ملزم باشد که ادا بکند این میشد ربا در قرض. جوابش این است که نه، اینجا ربای قرضی صدق نمی کند، چون ربای قرضی در جایی است که اون بدهی پرداخت بشود به علاوه یه زیاده. خب اینجا زیادی در کار نیست، اینجا همون درهمهای قبلی را دارد ادا می کند. درسته در مقابل 10 درهم الان 12 درهم ادا می کند، ولی این 12 درهم زیادی در کار نیست، همون درهمهای اولاست، همون درهمهای 10 درهم سابقه، هیچ بیشتری در کار نیست. پس بنابراین در طبق اون بیانی که مرحوم شیخ طوسی در جمع این دو دسته روایت فرمود، اینجا از درهمهای قبلی، درهمهای قبلی معیار تعیین مقدار بدهی هست، ولی نحوه اداش با درهمهای جدید خواهد بود. به این دو دسته اینا می‌فرمایند و اینجا ربای معاملی راه ندارد، علاوه بر این که ربای معاملی یه حکم تعبدی هست، مثل ربای قرضی نیست که ربای شناخته شده ای در میان ملت ها بوده. ربای قرضی، ربای معاملی یک نوع تعبده در باب ربا، و جایی که شاری این تعبد را بردارد بفرماید مثلا اون درهم های قبلی در مقابل شما درهم های جدید بیشتر بدهید، اینجا قهرن دیگه ربای معامله صدق نخواهد کرد، چون تعبد به ربا نشده در اینجا. به هر حال بس بنابراین اگرم بفرمایید نه اینم ربای معاملی هست، عرض میکنیم معاملهی در اینجا نیست، اینجا ادای دینه. بفرمایید ربای قرضی، عرض میکنیم ربای قرضی هم در کار نیست، برای اینکه ربای قرضی در جاییست که زیادی باشد، اینجا زیادی نیست، اینجا همون هست، همون قبلی ها هست که داره ادا میکنه، ادای همون قبلی هاست، قیمت قبلی ها را ادا میکند و چیز زیادی در کار نخواهد بود. خب اما راجع به پولای اعتباری، اگر همین بیان را بیاییم در پولای اعتباری که عرض کردیم، در پولای اعتباری هم اگر کسی تسری بدهد، مفاد این زمین است که اون افت ارزش را ضامنه، باید از پول فعلی ارزش پول قبلی را بدهد. اینجا کسی نفرماید که آقا اینجا ربا پیش میاد، ربای معاملی که اصلا اینجا راه نداره، برای اینکه ربای معاملی ارز کردیم در مکیل موزونه پول فعلی که مشکل موضوع نیست، کسی پول فیروش را با پیمانه و با وزن نمیفروشد. پس اینجا اصلا ربای معامله مطرح نیست. در درهم و دینار مطرح بود، اما در اینجا اصلا مطرح نیست. اما بفرمایید که اینجا ربای قرضی پیش میاد، در میکنه ربای قرضی هم در جایی است که زیادی در کار باشه، اینجا زیادی نگرفته، اینجا همون چیزی که داده گرفته هست. این راجع به نظر اول که عرض کردیم که قائل بشیم بین این دو دست روایت جمع عرفی وجود دارد، چنانکه مرحوم شیخ طوسی مطرح فرمودن. نظر دوم این است که نه، بین این دو دسته از روایات تعارض مستقر است، جمع عرفی وجود ندارد. بنابراین مسلک هم سه قول مطرح است. یکی قول مشهوره که یعنی از کلام مشهور میشه این را استخراج کرد، استنباط کرد که اینها در تعارض بین این دو دسته روایات قائل به تعارض مستقر هستن. اولا و ثانیا دسته ای که میفرماید دراهم اولا اون را ترجیح داده و روایات که میفرماید ما ينفق بین الناس اون را عمل نکردن. مرحوم سید مجاهد استاد مرحوم شیخ انصاری در کتاب المناهل فرماین که در این مسئله که آیا دراهم فعلی مورد بدهکاری هست یا دراهم قبلی، اولا میفرماین در اینجا اختلاف هست و قول اولی است که همون درهمهای اولا را بدهکاره و میفرماین این قول دیدگاه شیخ در نهایه هست. ابن ادریس در سرائر، علامه در کتاب مختلف و قواعد و تذکره قائل به این قول هست که همون دراهم اولا را باید بپردازد. شهید در دروس، مرحوم فاضل مقداد در تنقیح و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد قائل به این نظر هستند و علامه در مختلف این نظر را به قاضی ابن براج هم نسبت داده و ابن ادریس تصریح فرمودن که این قول اشهر هست، یعنی همون دراهم اولا. و همین قول مختار مرحوم صاحب حدائق و صاحب جواهر هم می باشد. مرحوم محدث بهرانی در حدائق با اشاره به اختلافی که در این مسئله هست، ایشون منشأ اختلاف را اختلاف روایات می داند و لذا از کلام صاحب حدائق برمیاد اینا که قائل هستن که دراهم اولا را بدهکاره، اینها قائل به ترجیح روایات دراهم اولا شدن و در حقیقت به روایات دراهم رایج و فعلی عمل نکردن. مرحوم علامه که این قول را مطرح فرمودن و توضیح دادن در قواعد و در مختلف و در کتاب هاشون و غیر علامه، این مطلب را هم بیان فرمودن که پس اگر شخصی بدهکار دراهم بود و پس از مدتی اون دراهم ساقط شد از اعتبار و درهمهای جدید ضرب شد و به بازار آمد، فرمودن که همون دراهم اولا را بدهکار است. و این را باز اضافه فرمودن که حالا اگر آمد دراهم اولا پیدا نشد، باید قیمت دراهم اولا را این بدهکار بپردازد، ولی از غیر جنس دراهم، از جنس دراهم نباشد، به خاطر اینکه تفاضل پیش نیاد و شبهه ربا پیش نیاد. پس اگر دراهم اولا وجود داره همون را باید بدهد و اگر نبود قیمت اونها را بپردازد از غیر جنس درهم. بعد البته هم علامه هم غیر علامه این مطلب را فرمودن، بعد هم در ذیل این مطلب را هم مطرح فرمودن که حالا که بنا شد قیمت را بپردازد آیا قیمت روز قرض ملاکه؟ یعنی قیمت دراهم اولا در روز قرض دادن ملاکه؟ این را به صورت احتمال مطرح کرده مرحوم علامه در قواعد. یا اینکه قیمت روز تعذر ملاکه، یعنی روزی که دیگه اون درهم‌های قبلی از اعتبار افتادند اون زمان ملاک هست. این نظر را مرحوم علامه اختیار فرمودن که روز تعذر ملاک باشد نه روز قرض، و این نظر را از شیخ و ابن براج هم نقل فرمودن. یک نظر دیگر این است که بگیم که روز ادا ملاکه، یعنی قیمت اون دراهم قبلی در روز ادا باید سنجیده بشد و همون ملاکه. این نظر را هم مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد تقویت کرده. بس دو تا نظر قائل داره، یکی روز تعذر قیمت ها، روز تعذر درهم های قبلی که اون زمانی که دیگه درهم های قبلی جمع آوری شد قیمت اون درهم های قبلی در اون روز ملاک قرار بگیرد، این نظر از کردم علامه در قواعد هست، و یکی هم قیمت روز ادا ملاک قرار بگیرد، این هم نظر مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد هست. و اما این که قیمت روز قرض ملاک باشد اونم به صورت احتمال مطرح شده در کلام علامه. این البته این که سه احتمال مطرح شده راجع به درهم صحیحه، چون درهم ها قیمتشون در گذشت زمان به کلی از بین نمیره، قیمت البته تفاوت قیمت پیدا میکند، حالا که از اعتبار سکهش مثلا تغییری حاصل شد و اعتبار سکهش از بین رفت خب این قیمت تفاوت پیدا میکنه ولی به کلی از بین نمیره. ولی این در پول اعتباری دیگه این مسئله معنا نداره. در پول اعتباری اگر ما پول قبلی را با پول جدید یکسان بدانیم اصلا دیگه محل طرح بحث نخواهد بود، اما اگر دو تا بدانیم دیگه پول قبلی در زمان پول جدید دیگه قیمت سگونه قیمت برش مطرح نمیشه، همون پول قبلی در زمان قرض یه قیمتی داره، در همون روزش یه قیمتی داره، دیگه قیمت روز تعذر و قیمت روز ادا دیگه معنا ندارد، چون فرض این است که اون پول دیگه الان با گذشت زمان دیگه کلن از بین میره، دیگه سه تا پول نداریم. اگر این پول همون پوله که دیگه اصلا موضوع بحث از بین میره، اگر دوتاست دیگه اون پول در زمان بعدی وجود نخواهد داشت، با تغییر قیمت قهرم دیگه اون پول در زمان بعدی دیگه وجود نخواهد داشت تا اینکه سه نوع قیمت فرض کنیم. خب پس بنابراین در اینجا فقط قیمت روز قرض ملاک خواهد بود، چون دوتا احتمال اصلا فرض ندارد. البته در مورد درهم ها همون نظر مرحوم جامع المقاصد اقرب هست، صحیح هست، چنان که در بحث خودش در مقاصد مطرح شده قیمت یوم الادا باید ملاک قرار بگیرد، چون دلیل بر تبدیل اون مال در ذمه به قیمت نداریم، در روز ادا باید همون مال را بدهد، حالا نمیتوند باید قیمتش را بدهد. اما عرض کردیم این در جایی است که اون مال بتوند در طول زمان محفوظ بماند، اما در پول اعتباری با فرض تغایر این نوع پول با پول قبلی دیگه فرض اون در این زمان معنا نخواهد داشت. البته باید این مطلب دقت بشه تا روشن بشه، دقت نشد مطلب واضح نمیشد. خب مرحوم علامه و دیگرانی که قائل هستن ما روایات دراهم اولا را ترجیح میدهیم، برای اثبات مطلب خودشون وجوهی را ذکر کردن که پنج وجه در این مقام بیان شده است. ما چون اصلا قائل به تعارض و مستقر نشدیم، دیگه نیازی نمیبینیم که وجوه را مطرح کنیم و روش مثلا تحلیل و بررسی و نقد انجام بدیم. ما به نظر ما اصلا بین این دو دسته روایات تعارض مستقری وجود نداره، بیانش گذشت. البته مرحوم علامه و دیگران یه نقطه دیگری هم توجه فرمودن، اون این که اینا که قائل شدن روایات دراهم و اولا را ما مستند قرار میدیم برای قولمون، در صدد جواب از روایاتی که میفرماین ما ينفق بین الناس، در صدد جواب از این روایت برآمدن. و مرحوم علامه بر روایات ما ينفق بین الناس سه تا اشکال مطرح کرده. یکی این که در سند این روایت سهل بن زیاد هست، دوم این که در سند این روایت محمد بن عیسی بن عبید هست، و سوم این که این روایت مکاتبه است. اشکالاتی که مرحوم علامه مطرح فرمودن راجع به روایات زمان دراهم رایج به ما ينفق بین الناس قابل جواب البته، برای اینکه فرمودن در سند این روایت سهل بن زیاد هست، جوابش این است که این روایت دو تا سند داره. یه سند را مرحوم شیخ طوسی در استبصار دارن که در اون سهل بن زیاد هست، و یه سندی هم مرحوم کلینی در کافی دارن که در اونجا دیگه سهل بن زیاد در سند وجود نداره. اما این که فرمودن در سند محمد ابن عیسی ابن عبید هست، جوابش این است که گرچه مرحوم ابن ولید و شاگردشون مرحوم صدوق در محمد ابن عیسی ابن عبید اشکال کردن، ولی محققان بزرگ مانند نجاشی و دیگران محمد ابن عیسی ابن عبید را قبول دارن، می فرماین که شخص ثقه‌ای هست و اشکال مرحوم ابن ولید وارد نیست. پس بنابراین این که در سند محمد ابن عیسی ابن عبید که از علمای بزرگ بوده در زبان خودشون در سند این شخص وجود داره، این اشکالی بر سند این روایت محسوب نمیشد. اما اینکه فرمودن این روایت مکاتبه هست، عرض میکنیم مکاتبه بودن هم در این گونه مسائل ضرر ندارد، چون موضوع نیست که بگیم که مورد تقیه است. علاوه بر این که اتفاقا در مکاتبه هر دو مطلب ذکر شده، یعنی هم دو تا مکاتبه هست، در یه مکاتبه فرموده دراهم اولا، در مکاتبه دیگر فرموده ما ينفق بین الناس. پس معلوم شد که این مسئله مربوط به تقیه نمی باشه. اصلا سنخ مسئله ای نیست که بگیم که در این مسئله مثلا مخالفین حساس بودن و لذا بگیم که وقتی نوشته می شده این امام طبیعتاً در این مسئله احتیاط کردن و تقیه کردن، این درست نیست. مخصوصاً در زمان امام رضا علیه السلام هست که در اون زمان هم به این صورت در این مسائل مربوط به فقه و اینها ظاهراً تقیه مطرح نبوده. بله، برخی فرمودن که روایات دراهم اولا را ترجیح میدیم به جهت شهرت. اگر این باشه بله این درسته، مشهور فقها قائل هستند به روایات دراهم اولا، اگر این شهرت را ما قبول کنیم این مرجح خواهد بود بنابر وجود تعارض بین این دو دسته روایت. در مقابل این قول، قول دومی هست، اونم این که روایت ما ينفق بین الناس را روایات این که زمان به دراهم رایج فعلی هست اون را ترجیح بدیم بر روایت یا بر روایات دراهم اولا. این قول هم می شود نسبت داد به مرحوم کلینی، چون مرحوم کلینی فقط در کافی روایت ما ينفق بین الناس را نقل فرمودند، یا روایت یا روایات دراهم اولا را نقل نکردند، و این ظاهرش این است که ایشون فقط به اون روایات ما ينفق بین الناس عمل کردند. اما بنابراین نظر چطور؟ اگر بخوایم تسری بدیم به پول اعتباری یا حتی در خود اون دراهم که مثلا با قبلی فرق داره، آیا افت ارزش زمان خواهد داشت یا نه؟ ظاهرا اینجا دیگه بنابراین قول زمان نخواهد بود، چون میفرماید که طبق اون درهم های فعلی بدهد، حالا درهم های قبلی ارزشش بیشتر بود یا نبود اون دیگه ملاک نخواهد بود. و همچنین اگر تسری بدیم میفرماید از پول های فعلی بده، یا حالا پول های قبلی ارزشش بیشتر بوده یا نه اون ملاک نخواهد بود. قول سومی هم در مقام میشود مطرح کرد، اون هم قول مرحوم صاحب وسائل هست که ایشون هر دو دست روایت را در این باب ذکر کردن و عنوان باب را هم حکم ذکر کردن، که ظاهرش این است که ایشون قائل به تخییر هستند که دراهم اولا را بدهد یا از دراهم رایج فعلی بدهد. حالا این تخییر آیا تخییر در مقام افتا هست یا تخییر در مقام عمل هست، اون بحث دیگری هست، و نظرشون ظاهرن این است که به هر دو دست روایت می شود عمل کرد. و نقطه ای که اینجا حائز اهمیت هست بنابر قول مشهور که قائل هستن دراهم اولا را ما مقدم میکنیم، ترجیح میدهیم بر روایات دراهم فعلی و ما ينفق بین الناس و ملاک در زمان همون دراهم اولا هست، اگر این مفاد این روایات را تسری دادیم به پول اعتباری، یعنی الغای خصوصیت کردیم و گفتیم که از این روایات میشود حکم پول را هم فهمید، آیا در افت ارزش پول، پول قبلی با پول فعلی، آیا زمان خواهد بود یا نخواهد بود بنابر این قول؟ جواب این سوال این است که اگر ما پول قبلی، پول اعتباری قبلی، پول مثلا 20 سال پیش با پول اعتباری امروز را دو نوع پول بدانیم، مثل درهم‌های قبلی و درهم‌های فعلی که در روایات مطرحه که سکه‌شون عوض شده، اگر ما اینطوری بدانیم، خب طبعا در اون درهم‌ها هم تغییر قیمت حاصل می‌شد. بگیم الان همین پول‌های اعتباری قبلی با پول‌های اعتباری جدید که فاصله زمان افتاده مثل درهم‌های قبلی و درهم‌های فعلی هستند. اگر ما پول اعتبار قبلی و فعلی را دو نوع پول بدانیم، مثل دو نوع درهم، قطعاً این روایات دراهم قبلی را اگر ما معیار بدانیم دلالت بر زمان افت ارزش خواهد بود، چون مفاد روایات دراهم قبلی این است که ملاک در بدهی، ملاک در تعیین بدهی همون دراهم قبلی است، باید اونها را ادا بکند. اونها را که فرمودن اگر نمیتونه ادا بکند باید قیمت اونها را ادا بکند، البته از یه جنس دیگر، چون که علما فرموده بودن در سنس دیگر فرمودن به خاطر اینکه ربای معاملی پیش نیاد. اینجا دیگه ربای معاملی هم که مطرح نیست، چون پول فعلی که مکیل موضوع نیست. بس بنابراین طبق دراهم اولا که در روایات مطرحه، ما اگر این دسته از روایات را مقدم بدانیم، قهرن باید قائل بشیم که در صورت تسری این حکم، الغای خصوصیت و شمول اون حکم به پول اعتباری امروز، باید قائل بشیم طبق این روایات افت ارزش پول زمان دارد. چون می‌فرماید باید همون قبلی را بدهی، اگرم نشود باید قیمتش را طبعا باید بدهی. ولی اگر ما بگیم نه، پول قبلی با پول فعلی مثل درهم قبلی درهم فعلی نیست، دو نوع پول نیست، یک نوع پوله، اون موقع چطور؟ اون موقع دیگه این روایات اصلا دلالت بر حکم این مسئله نخواهد کرد، چون این روایات ناظر به جایی هست که دو نوع درهم مطرحه، دو نوع پول مطرحه. اگر ما این دو نوع بودن را در پول اعتباری صادق بدانیم، قهرن این روایات دراهم اولا میگه زمان دارد، باید طبق همون دراهم قبلی بدی، طبق همون پول قبلی بدی. اما اگر بگیم نه، اینا یک نوع پولن، یه پول قبلی جدید نداریم، یه پوله، دیگه اون روایات اصلا ناظر به حکم مسئله نخواهد بود، چون قبلی فعلی روایات دراهم قبلی یا دراهم رایج فعلی در جایی است که دو نوع درهم داشته باشیم، دو نوع پول داشته باشیم. وقتی یک نوع، دیگه این روایات اصلا ناظر به حکم این مسئله که ولو اختلاف قیمت پیدا شده، ناظر به حکم این مسئله نخواهد بود، باید حکم مسئله از جای دیگر فهمید. هذا تمام الکلام در این که افت ارزش پول بر طبق روایات خاصه آیا زمان آور هست یا نیست، که عرض کردیم اگر جمع عرفی را پذیرفتیم، همون جمع عرفی که مرحوم شیخ طوسی مطرح کردن، مفاد این روایات زمان افت ارزش خواهد بود. و همچنین اگر قول مشهور را پذیرفتیم که روایات دراهم اولا را ترجیح دادیم و گفتیم که ما اینجا دو نوع پول داریم، مثل دراهم اولا و دراهم رایج، و پول قبلی پول فعلی، این را صادق دانستیم، باز طبق روایات دراهم اولا ما باید قائل به زمان افت ارزش بشویم. ولی اگر ما روایات ما ینفق بین الناس را معتبر بدانیم، اون را ترجیح بدیم، چنان که ظاهر مرحوم کلینی این هست، اون موقع البته دیگه افت ارزش زمان نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.